Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
در آخرین ساعاتی که ما اپیزود 4 پادکست شب چراغون رو برای انتشار آماده می‌کردیم، خبر تلخ درگذشت استاد محمد رضا شجریان منتشر شد. محمد رضا شجریان به قدری بزرگه و اوقات کارهای بزرگی کرده که خیلی بعیده آدمی مثل ما بتونه حرفی برای شنوندگانی در سطح شما درباره ایشون داشته باشه. ما هم مثل بسیار دیگه عمری رو با شجریان زندگی کردم. حتی ایرانی هایی که اهل موسیقی نبودن هم به خاطر ربنای بی‌نظیر شجریان ده ها سال محرم از اونا شجریان مشنیدن.
اون چرا که باعث شد که من ربنا رو بخونم، اون آگاهی بود که من داشتم از دوران کودکی در جلسات با پدرم یاد گرفته بودم، میخوندم، خوب استعدادی داشتم در این کار رو نامیدم. بعدم که انقلاب شد، سال اول انقلاب، یه ایده بچه ها که اومده بودن، جوان ها که اومده بودن در سازمان صدا و سیما، اون موقع هنوز وضع صدا و سیما به شکل دیگه بود، هنوز رادیو تلویزیون بود معلوم، که فعلا یه کمک بود میکنم ما بتون برنامه خوب تهیه بکنیم. گفتم خیلی کمکتون میکنیم برنامه خوب تهیه. اینی که خیلی حساب داشتن که برنامه های مناجاتشون بشه و قرائت قرآن بشه و اذان چجوری بگم فلان کنیم. گفتم من به حال منم بلدم اینها را یادتون میدم. خداتون هم میدونین دیگه به حال کارتون بگم. هر چی ما میگفتین باز هم مجبور میکشیدن من را. کمک میکنم. به حال چند وقتی یک دو ماهی من کلاس تو رادیو گذاشتم تابستان 58 که به اینا یاد دادم. این ربنا را من اون موقع خوندم، یه روز از من یکی گفت فلانی برای دم افطار میگه فکری بکن. رفتم خونه و چیزی انتخاب کردم و شعر انتخاب کردم و بعضی اومدم رفتم تو استودیو خوندم. گفتم این رو بچه ها گوش کنین کار کنن. رفتم اینا کار کردم، گوش کردم، آمدم بعد صداشون رو بردم تو استودیو ضبط کردم، کمکشون کردم جو بخونن جو بخونن، نشد اون چیزی که من می‌خواستم چون کار هر کسی نبود بتونه بخونه اونو. بعد یه دفعه دیدم که یه فتوایی از آقای خمینی گرفتن که ایشون گفت موسیقی مخدر است و فلان اینا، درست قبل از بارمزون تابستون 58. من گفتم خداحافظ شما، جای من موسیقی مخدره؟ این سو جوریه؟ حرام میخوام بگیم؟ خودتون میدونه خودتون. درست قرار از محرمزون بود این موضوع اومد. من این آقا رو تهیه کردم، گفتم آقای فلانی از این آقا رو تو این ربنا خونده شده مثلا تو شد داده بودم، بچه ها خونده بودم همه بهشون دادم و خداحافظ اومدم. آقا روز بعدش دیدیم که صدا خود من رو پخش کردم به جای که اون نوار که من این همه وقت سعی کردم تهیه کردم از کسانی که شرکت کرده بودن او رو پخش نکردن، این نوار خود من رو پخش کرد.
این جهان فرسی
هرچند که شجریان متعلق به همه ایران، همه فارسی زبان ها و اصلا همه دنیایه، اما خیلی خوشحال و مفتخرم که هم شهری و هم لهجه استاد شجریان هستم و حتی میشه گفت خانه پدری ما هم فاصله چندانی با خانه پدری شجریان ها نداره. استاد شجریان چند ترانه خیلی محبوب مشهدی رو هم خوانده بودن که میون اونها دوتاشان مشهورتره.
زلفهای قجریر در همو بشکستم کن واس، زلفهای قجریر در همو بشکستم کن.
هر چند کمی عجله رفت اما راه اندازی این پادکست رو روز اول مهر انجام دادم برای گرامی داشت خداوندگار صدای ایران و هرچند که مصداق ران ملخی پیش سلیمان بردن بود، ولی خب کسی که هوادار بزرگیه فکر میکنه برای بزرگ داشتش کاری بکنه. شاید خود شما هم به خصوص با توجه به این وضعیت کرونایی هیچ کاری از دستتون بر نیاد برای بزرگ داشت یا مشایعت استاد شجریان جز گوش دادن به چند قطعه از کارای ایشون. به هر حال شکاریم یک سر همه پیش مرگ. امیدوارم اونایی که شجریان ره، کسی که همیشه خودش ره خاک پای مردم ایران میخواند، آزردن و حتی پخش ربناش را هم از رادیو و تلویزیونی که قرار بود ملی باشه متوقف کردن، به فکر مرگشا باشن.
من با زبان دیگه ای بایستی با شما صحبت بکنم که چندین ساله به خاطر اینکه من آنچه را که باید بخونم خوندم و بعد از این هرچه با هم بخونم زیاده گویی و زیاده خانی است و آبروریزی میشه، اینه که من اجازه ندارم که چندین سال در مملکت خودم برای مردمان خودم بخونم. روز همگی بخیر.
اگه مخاطب جدی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینستاگرام و فیسبوک و تلگرام باشن، خیلی بعیده اسم سهند ایران مهر به گوشتان نخورده باشه یا دست کم مطلبی ازش ندیده باشن. به نظر خیلی ها و از جمله خودمو، سهند یکی از بهترین تأثیرگذاران یا به قول خارجی‌ها اینفلوئنسرهای دنیای مجازی فارسی زبانه. حالا یکی ممکنه بره تعداد دنبال‌کننده‌های برگه سهند ایران مهر توی اینستاگرام یا تلگرام یا توییتر رو نگاه کنه و بگه وقتی حرف از میلیون ها دنبال کننده سلبریتی هایی که گاهی همه هنرشان هم سلبریتی بودنه، یعنی خدا نکره اینا کاری در زمینه مثلا هنر حالا در هر سطحی نام نکردن، فقط سلبریتی هن. خب این آقا با زیر بقول معروف 100 کا یا 100 هزار تا فالوور چی میگه ای وسط؟ خب ما با همچی آدمای حرف زیادی نداریم چون ملاکشا کمیته. منتها بعضیا به قدری خوب و عمیق و به جا و گاهی هم بامزه می‌نویسن که تأثیرشان خیلی بیشتر از میلیونی هایه. همینجا از فرصت استفاده کنم و بگم بعد از سالها حضور و فعالیت و تولید محتوای تقریبا همیشه دست اول توی اینستاگرام و جای دیگه، میزان دنبال کننده های برگه خودمو در اینستاگرام تقریبا برابر بود با صفحه برادری که چند روز پیشش سر این ماجرای یک دفعه معروف رفت.
معتاد ها نمیگیرم.
حالا شما معتاد میگیرم؟
بند
چی گفتی
نمیگیرم؟ این همه معتاد هیچ که نگرفتم، ما که ندیدم اینا دا ولی همینا دا گرفتم، واقعاً دیدن اینا همه دارن اینا ندارن.
این در حالیه که خب واقعا اینجوری نیست، معتاد ها هم میگیرن. فلزا ما از معتاد های بزرگواری که این پادکست رو میشنون درخواست داریم که ماسک رو بزنن و مسائل بهداشتی رو رعایت کنن که ای کرونا معتاد و غیر معتاد متاسفانه یا خوشبختانه نمیشنسه. اگرم در زمانی که برنامه رو میشنوین کرونا برطرف رفته، ترک اعتیاد هم به عنوان یک گزینه بد نیست. بله بله داداش عزیزم، منظورم هم خود شما که تفریحی با رفقا می‌زنید هم هست، همه همین میگن. حالا بگذاریم. خلاصه که این جناب سهند ایران مهر یک آدم جالب و پر انرژی و فعال و باسواد و بامزه ایه که هیچ جا ازش عکس و نشانی نیست، که خب طبعا این گمان رو تقویت کرده که اسم مستعاره. او اوائلی که به شهرت رسیده بود هم خیلی ها یقین داشتن که لابد نویسنده یا طنزپرداز شناخته شده ای پشت این نامه. بعضی ها میگفتن تولید این همه محتوا که عموما ارجاع ادبی و تاریخی داره کار یک تیمه. طبق چیزی که توی تویترش ثبت رفته، دست کم از تابستان داغ و سوزان 1388 سهند یا هر کی یا کسانی که پشت این نام هستن در فضای مجازی فعاله. اما 10 سال گذشت و هیچ رد و نشانی از طرف نبود، خصوصا تن به مصاحبه نمیداد، تا ای که به قول معروف اونی که میگفت نمیدم دیدید داد، دیدید داد. یا ادبی ترش بخوام بگم، از قول سعدی، آن که هرگز بر آستانه عشق پای ننهاده بود سر بنهاد. یا اگه بخوام به زبون خودمان بگم، سهند که هیچ جا نمی‌رفت و به هیچ کی مصاحبه نمی‌داد، به اعتبار رفاقتی که درم و اعتماد و لطفی که دره آمد شب چراغون.
شب چراغون
گفتگویی که در ادامه مشنوین شب چراغونیه که در فروردین ماه سال 1399 روی اینستاگرام به صورت لایو مشترک یا دو نفره انجام رفت و توش درباره موضوعات متفاوتی که در ذهن خودم بود، مثلا هویت در فضای مجازی و مزایا و خطراتش، سبک مطالعه، به کارگیری طنز برای توصیف موقعیت‌های غیر طنزآمیز یا سوالایی که مخاطبای شب چراغون پرسیده بودن صحبت کردیم. ما ایره با اجازه و هماهنگی خود سهند ویرایش و تر و تمیزش کردیم و الان که مهر ماه سال 99 منتشرش میکنیم. ای گفتگو رو در ادامه میشنوین. من تا همونطوری که قبلا گفته بودم، پادکست شب چراغون خیلی بیشتر از نسخه صوتی گفتگوهای شب چراغونه. چرا؟ وقتی گفتگو تموم رفت میفهمه.
آقا شما چرا چهرت نشون نمیدید؟
این سوال رو خب خیلی از من پرسیدن و چند تا دلیل دارم. دلیل اولم اینه که تجربه تاریخی ما نشون میده هرچی کمتر چهرت نشون بدی بهتره. مولوی میگه رو ترش کن که همه رو ترشانند اینجا، لنگ رو تا نخوری از کف هر کور عصا، زعفران بر رخ خود مال اگر محروی، روی خوب ار بنمایی بخوری زخم قفا. یه دلیلش اینه. یه دلیل دیگه اش داره سوای این بحث طنز و مطایبه اینه که من معتقدم که اون چیزی که ارجحیت داره در واقع اندیشه آدم هاست. خیلی آدم نباید تن به این بده که حالا فرض کنید مگه الان مثلا ما اگر شاعرانی رو، البته من که قابل تشبیه به اونها نیستم، ولی مثلا این همه شاعر ما داشتیم الان با افکار سعدی، با افکار حافظ، با افکار خیلی از اینها مأنوسیم، چهره اینها رو ما بر اساس اون صورتبندی که در الفاظ و در معانی اینها میبینیم در واقع در ذهنمون تصویر میکنیم و خیلی هم ضرورت نداره که حالا مثلا ببینیم که اینا چه شکلی بودن. اون چیزی که موضوعیت پیدا میکنه در واقع این افکار اینهاست و منم از این جهت احساس میکنم خیلی ضروری نیست که حالا آدم چهره نشون بده، حالا که خیلی اینو در واقع محور نمیدونم.
ممنون. اتفاقا خوبیش اینه که گهگاهی هم ما رو با شما اشتباه میگیرن. ما معمولا خب با خیلی ها دیگه اشتباه گرفته میشم، چون یک زمانی هم خودم سالها مستعار منوشتم. چند سال پیش یک نفر از ما پرسید، گفت راستشو بگو این سهند ایران مهر توی؟ گفتم این بهترین تهمتی بود که تا حالا به ما زده شده بود. نه. ای کاش ما بودم، ولی خب متاسفانه نیستم.
این افتخاری برای منه، وگرنه که جنابالی که هم میشناسنتون و همین که قلم و هم کتاباتون دیگه شهره آموخاسه.
خواهش مون لطفه. آقا سوال دیگه ای که شاید بیشترین میزان از ما پرسیده شده، از خودت پرسیده شده، در فیسبوک هم که گذاشتم بیش از 100 تا کامنت و سوال و اینا پرسیده شد، اینه که شما چجوری وقت میکنی برادر ما هم به زندگیت برسی و هم اینقدر در فضای مجازی، یعنی دست کم ستایی که ما میدونیم اینستاگرام و توییتر و فیسبوک فعال باشی، شما چجوری برنامه ریزی میکنی روزته؟
خیلی سوال خوبیه، چون اینو از منم خیلی پرسیدن. من چند تا جواب برای این دارم. این مثالایی که اگر از اشخاص میزنم اصلا منظورم این نیستش که بخوام بگم من این اشخاصم، نه، فقط برای اینکه تبادر به ذهن بشه دارم میگم. زمانی یک کسی به جی کی رولینگ که در واقع هری پاتر رو نوشته بود گفته بود که تو چطور این همه داستان اومد تو ذهن تو، این همه اسطوره و اینها، حرف قشنگی زده بود. گفته بود که چرا شما فکر میکنید این محصول همین چند ساعته؟ من از بچگی فیش برمی‌داشتم از رویاهام، از آرزوهام، از افکارم. بنابراین اون چیزی رو که الان مخاطب می‌بینه، نیچه میگه تواضع بیجا خودش بدترین نوع غروره. نمی‌خوام حالا خیلی تواضع کنم، ولی همین حد رو هم که جناب علی و دوستان لطف دارید میگید، محصول الان و دیروز نیست. ما بالاخره یه زمانی کودک بودیم، بعد نوجوان بودیم، بعد جوان بودیم. اون موقع هنوز اینترنت هم نبوده، اون موقع هم می‌خوندیم، اون موقع هم ادامه می‌دادیم این بحثا رو. اینه که پس محصول یه لحظه نیست و اینجوری نیست که مثلا من الان میخونم و بعد میخوام یه چیزی بزنم. اینا اون داده‌هایی که در ذهنمون هست، نهایتاً شاید یه بریم رفرنسامون رو یک مروری بکنیم ببینیم که در واقع تا چه حدی یه وقتی اشتباه نگفته باشیم. کما اینکه من گاهی اوقات یه شعری می‌نویسم میبینم تو حافظه من یه چیزیه، ولی وقتی که رجوع می‌کنم می‌بینم حالا دو سه کلمه‌شو یادم رفت. این یه جواب. جواب دوم این که یک بار من یک مستندی می‌دیدم در مورد اینایی بود که می‌گفتم ما هیچی نمی‌خوریم ولی چاق می‌شیم. بعد یه دوربینی رو نصب می‌کردن تو خونه این شخص، مثلا نشون میداد که یه شکلات خورد، بعد یه تیکه نون خورد، بعد جمع‌بندی میکردن میدیدن کلی غذا خورده این در طول روز، ولی چون خورد خوب بوده این متوجهش نشده. وقت هم یک چنین چیزیه. ما اگر یه روزی دوربینی باشه که ببینه چقدر وقت رو داریم تلف میکنیم در طول روز و اون وقتا رو بیاد مدیریت کنه و بعد با اون مدیریت وقت عادت کنه، میبینیم که کلی وقت داریم. ببینید مثلا یک خواننده‌ای برای من مینویسه که ببخشید این شعر حافظ تو کدوم غزلشه؟ خب اینو میتونی بری راحت سرچ کنی. بعد مثلا من شده واقعا یک ماه بعد میرم میبینم نوشته ببخشید نگفتید این سوال منو جواب ندادید. یعنی یک ماه ایشون حتی نرفته سرچ کنه که ببینه اون شعر حافظ چجوریه. خب بعد یه تفاوتی باشه بین اون کسی که اینجوریه با اون کسی که عادت داده خودشو به خوندن و به مطالعه و به مسائل دیگه.
اتفاقا این خیلی نکته خوبیه که همینجا یک سوالی ازت بپرسم که قبلا پریسا پرسیده، گفته که آیا آقای ایران مهر فیش برداری میکنن که برای هر موضوع روز یا هر اتفاق خبری یک چیز حاضر آماده در میارن از تاریخ از ادبیات؟
ببینید هر کسی وقتی زندگیش رو روی یک چیزی تنظیم کنه دیگه رو هم مثل این میمونه که من بگم این آقای محمود فرجامی تو چجوری این نکات به ذهنت میرسه، یا آقای مثلا فلان کمدین چجوری اینقدر خلاقیت داری، یا فلان بنا یا فلان نقاش. بالاخره وقتی شما در یک تجربه زیستتون اینجوری قرار گرفته باشه که روی یک چیزایی براتون جالب باشه، جذاب باشه، ناخودآگاه اونا ملکه ذهنتون میشه. نه به این شکل نیستش که حالا مثلا من یه فیشی داشته باشم، یه دفترچه کولم باشه مثل غزالی بار شطور هم باشه با خودم بخوام این ور ببرم. به ذهن میاد، نهایتاً شما تو ذهنت داری، اون کتابو خوندی، اون مفهومو خوندی، فوقش یه سرچ می‌کنی، دوباره یه ریویو می‌کنی که ببینی تا چه حدش درسته و تا چه حدش به قول یه مقدار نظم منطقی میدی و اون بحث رو در واقع مطرح میکنی.
البته بایستی حافظت خیلی حافظه شگفت‌آوری باشه، چون به هر حال یک چند کتابی هم مخوانده اصلا یادم نمیاد گهگاهی، نه اسم نویسندهش یادم میاد نه مطلبش، ولی بعد در کمال حیرت میبینم مثلا حالا البته یه مقدار زیادی هم داری فروتنی میکنی، ولی مثلا نوادر مثلا راغب اصفهانی رو آدمای خیلی اهل فن نشد مثل ما خوانده باشن، چون حالا چیزی نیست که یک آدمی که دقیقاً کارش طنز نباشه یا ادبیات نباشه یا مثلا دوره خاصی از ادبیات نباشه خوانده باشه. بعد میبینم تو یک حکایتی در صفحه فلانش پیدا کردی و وردی و خیلی برام باعث حیرت میشه. اکثر کتابایی که میگی واقعا خیلی اسمش نشنیدم.
اینم سوال خیلی خوبیه. منتها ببینید بازم میگم همون بسته به این اولویت شما هم برات اتفاق افتاده. مثلا یک اسمی رو من دانشجو بودم یه بار یه دوست جنوبی به من یه خرمایی داد، گفتم این چرا این شکلیه؟ گفت ما بهش میگیم خارک. من تا حالا نشنیده بودم. اون روز رفتم خونه یه دوستی، بعد اون موقع ویدیو مثلا این آهنگ موسیقی لس آنجلس میذاشتن، آقای شمعی زاده یه چیزی میخوند که توش مثلا میگفت با هم میریم میخوریم خارک. من اینو گفتم این خارک هم امروز صبح مثلا من شنیدم. یعنی یه چیزی که ملکه ذهنت میشه، بعد حالا دیگه خودت هی پیدا میکنی، قبل از اون هیچ بهش توجه نداشتی. یه نکته اینه. نکته دوم اینه که من شاید باورت نشه من کد ملیمو هنوز نتونستم حفظ کنم. شماره تلفن ها رو اصلا نمیتونم حفظ کنم، آدرس ها رو اصلا نمیتونم. یه چیزای بدیهی رو به شدت حافظم ضعیفه، ولی شما مثلا حافظ یا بگو مولوی یا بگو سنایی یا بگو راغب، همه اینا رو من از اون بای بسم الله تا آخرش رو حفظی برات میگم، ولی اونو نمیتونم. آدم ها اینجوری هم دیگه. شما هر چیزی که برات، مادرم میگفت بچه بودم استکانو انداختم شیکوندم، میگفت بابا اومد گفت این پولو بگیر برو مثلا سیگار بگیر برای من، اون موقع اینا مد بود، میگفت من فکر میگه برو استکان بگیر. رفتم 6 تا استکان خریدم مثلا، اومدم گفت استکان چیه؟ میگم من چون دغدغم اون بود تو ذهنم ناخودآگاه اینو دیدم. آدم ها ببینید به هر چیزی، اون چیز خیلی قشنگی میگه در واقع در تمهیدات این اوغازات حرف قشنگی میده، میگه از دور هر موجودی رو که دیدی اگر سمت لاشه رفت معلومه که گوشخاره، اگر سمت سبزینه رفت معلومه که، یعنی آدم ها زیستشون آبشخور فکریشون همه اینها بستگی به این داره که به چی چیزی علاقمندن. اگر آدم ها این زیست رو دوست دارن باید علاقمندیشون هم با این تنظیم کنن. مثلا نمیشه شما دنبال پول باشی، همه دغدغت پول باشه، بعد بگی چرا مثلا من اونو نمیتونم انجام بدم، یا مثلا ادیب و اینا باشی بعد بگی که آقا چرا من ادیبم وزنم خوب نیست، مثلا فرض کن فلان مولتی میلیاردر نیستم. یک کتابی هست به نام فلاکت المفلوکین، مال یک ادیب مصریه، خیلی حرف قشنگی میزنه، میگه که یک ادیبی در بصره گفت میخوام برم از بصره، تمام شهر گریه زاری، میگه 2000 نفر، خب 2000 نفر ولی اون موقع بصره خیلی زیاد بوده، این بنده خدا رو بدرقه کردن تو دروازه شهر. بعد میگه بعدها اون نوشت والله اگر تکه نانی به من میدادن من نمیرفتم، منم یه نازی کردم همه اومدن بعد از اون گریه و فلان و. یعنی اهل ادب میگه آسمان کشتی ارباب هنر میشکند. و وقتی شما توی این وادی میای طبیعیه که میری توی در واقع یک سری مطلوبیت های خاص خودت، تو اون قوی دست میشی، بری تو ورزش تو اون قوی میشی. این بسته بین قرار نیست من محمود فرجامی باشم و محمود فرجامی من باشه و الی آخر.
شب چراغون
بعضی سوالا رو که میپرسن سنجا سوال خودمون نیست، ولی شما دوست داشتی جواب بده یا دوست نداشتی جوری به محدودش نزدیک بشو. از جمله خیلی ها پرسن شما تحصیلات، بعضی حدس میزنن که شما تحصیلات علوم انسانی داشته باشی، بعضی میگن نه از بچهای مهندسیه که خب خیلی مطالعات چه خوبه. اگه صلاح میدونی یک مقداری راجع به این صحبت کن.
من دو تا لیسانس دارم، یکی مطالعات حقوقی داشتم و زبان و ادبیات عرب. در مقطع فوق لیسانس من روابط بین الملل خوندم و در مقطع دکترام که جامعه شناسی سیاسی، خلاصه از این شاخه به اون شاخه پریدیم و آخرشم هیچی ازش در نیومد.
خواهش عرضم بزرگت که سوالای دیگه، یکی از سوالایی که شما یک ژانری داری به نام ژانر ده آقام، خیلی حکایت بامزه هست که از ده آقا تا اینا میگی، اگه لطف کنی خیلی کوتاه جواب بدی ممنون میشم، چون سوالا به هم پیوسته هستن. اول اینکه آقا اینا واقعا خاطره یا داستانن؟
هیچ کدومشون، اگه منظور از داستان اینه که محصول تخیل باشه، نه به هیچ وجه محصول تخیل نیست. همه اینها اتفاق افتاده، همه این آدم ها هستن. چون من پدرم خیلی آدم خوشبیان و خوشصحبتیه و من از بچگی یادم هر چیزی رو که پدرم میگفت یک مثال یا تاریخی میزد یا در واقع روستای آبا اجدادیمون میزد، اینو تو ذهن من مونده. خیلیاشو شنیدم، خیلیاشم دیدم، خیلیاشم شنیدم. ممکنه این سوال پیش بیاد، خب مثلا یادم یه کسی نشود، پس چرا ماها اینا رو نداریم، پس چرا ماها مثلا اینجور چیزا رو نداریم. بازم این برمیگرده به همون در واقع اون چیزی که براتون مطلوب باشه بهش دقت کنید همینجوری جمع میشه. مثلا من موقعی که اینا رو مینوشتم و استقبال شده بود، ناخودآگاه خودم قور بیشتری میکردم و از فامیل مادر بزرگم اینور اونور حکایت های جدیدتری رو جمع میکردم. حالا که این مقدار کمتر شده، مثلا آدم های کمتری میبینم که اینا رو تعریف کنن. آدم هر چیزی رو که دنبالش باشه، هر چیزی رو که براش مهم باشه، ناخودآگاه پیش میاد دیگه. به قول همون عطار میگفت تو قدم در راه بنه، راه خودش مسیر رو به شما نشون میده. نه همشون واقعی بودن، اسما رو البته عوض میکردم که یه وقتی چیز نشه، ولی خود داستان درست بود.
خیلی خب، پس به این صورت میشه تقریبا یک سری اطلاعاتی از شما به دست آورد، از جمله ای که قزوینی هستن، رگ و ریشه مثل خود ما روستاییه، کشاورزاده یا شغلهای شبیه ای دارن. خب
من خیلی جالب، من بزرگ شده قزوین و کوچک شده تهرانم در واقع، به قول دوستی
تهران خاصیتش همیه. بله،
البته من مادرم در تهران متولد شده، در تهران بزرگ شده، خودم هم از 19 سالگی که دانشگاه تهران که قبول شدم دیگه اومدم تهران. یه کسی دیدم نوشته سن من متولد مهر 57م.
خب عرضم بزرگ شما که باز یک از دوستان نوشت متأهلین، بله در این حدشه که دیگه همه میدونیم، چون چندین بار هم خودت خاطره نوشتی، هم عکس پسرت گذاشتی و در این حد دیگه همه ما میدونیم که شما متأهلی و یک پسر خیلی ناز باحال دایناسور دوستی هم داری که خدا حفظش کنه. آقا یکی از با سوال مرتبط اینه که شما الان که زن و بچه و لابد کار و نمیدونم اینا داری، هم برای امرار معاش هم به هر حال وظایفی به عنوان همسر و پدر و اینها داری و در یک شهر بسیار مشغول مثل تهران، چجوری اینقدر مطالعه داری؟ یعنی واقعا روز چند ساعت میخوابی؟ واقعا سوال بسیار پرسیده شده، به قول من فرکوئنتلی اسکده.
ببینید بازم چند تا عامل داره. یکی این که من گفتم یه سری مطالعات خب مال گذشته بوده و بعدم آدم طول روز، من اولی که خوابم کمه، یعنی عادت کردم معمولا شاید بیشتر از 4 ساعت نمیخوابم، عادت کردم، حالا خوبه یا بدش رو نمیدونم، و عمده وقتم هم یا با پسرم میگذرونم در واقع در خدمت خانواده‌ام، البته بیشتر زحمت‌ها رو خانومم داره میکشه ولی خب به فراخور، و غیر از اون هر زمان دیگه از من حتی تلویزیون و ماهواره و فیلم و اینا رو هم این تقریبا میشه گفت به جز این فقط دارم مطالعه میکنم و عادت هم شده، یعنی تو ماشین چون از بطری شخصی استفاده نمیکنم، هر جایی که فرصت میشه، بعد کارم هم چون یه کار مطالعاتیه چندان بیگانه با کتاب و با این فضاها نیست، یعنی اینجوری نیستش که مثلا کاری که دارم میکنم گاهن میشه در راستای کارم باید یه کتابی رو بخونم و یک تحقیقی رو آماده کنم، از قبلش که به یک رفرنس های رجوع میکنم، خب یه چیزایی رو میبینم با دانسته های قبلیم مچش میکنم و یک موضوع فراخور روز رو منتشر میکنم.
بله دوستان، پس متوجه شدن دیگه سهند عزیز روز 4-5 ساعت بیشتر نمیخوابه و واقعا باید گفت ماشاءالله. شما دلیل تأکیدت روی این مابعضاهای تاریخی و ادبی چیه؟ چون معمولا خب یک چیزی که خیلی بامزه است، شما ربط میدی اتفاقات فعلی رو به متون ادبی قدیمی، متون تاریخی، اما آیا یک هدفی داری یا صرفا به خاطر بامزه است شما کار میکنی؟
نه قطعا فان نیست. من حتی بعضا دیدم بعضیا میگن که نگاهشون به طنز مثلا خنده است یا هزله، نه اینجوری نیست، اتفاقا طنز یکی از سخت‌ترین شیوه های ادبیه و یکی از جدیترینه، به قول مرحوم گل‌آقا میگفت گریه کردن قاه‌قاه، و تو هیچ کدومشون من اصلا دیش نه دنبال فانم، نه دنبال خندوندنم، نه دنبال گریوندنم، هیچ اینا نیست. و ما ببینید همچنان که شخصیت الان ما رو به تعبیر فرویدیش کودکیمون داره شکل میده، هر جامعه‌ای هر چیزی که داره، هر اخلاقی که داره، هر رفتاری که داره، هر دردهایی که داره، اینها یک ریشه تاریخی داره. ما در واقع بازنمای اون زندگی و زیستی هستیم که پدرانمون در طول تاریخ داشتن. اگر خندانیم، اگر گریانیم، اگر عجولیم، اگر فحاشیم، اگر خوش اخلاقیم، اگر با ادبیم، همه اینها ریشه های تاریخی داره و من اولین هدفم اینه که در واقع این ریشه های تاریخی رو بتونم یک بازنمایی داشته باشم. این یک نکته. دوم این که من واقعا افسوس میخورم به خصوص نسل جدید رو که میبینم، مثلا وقتی که صحبت میکنیم میبینم خیلی خودشونو حقیر، خیلی خودشونو کوچیک. من بارها و بارها واقعا شکرگزار خدا هستم که یک ایرانی ام و زبان فارسی زبان منه، البته همه زبان‌ها به جای خودشون، همه اقوام به جای خودشون، ولی از این جهت میگم که واقعا ذخایر ادبی و فکری بسیار غنی داریم که واقعا میتونم بگم که چیزی بیش از این در دنیا گفته نشده. هر آن چیزی که شما به عنوان ادبیات خارجی هم میبینید، برای همه اینها شما یک مابعضای خوبی در ادبیاتمون دارید. به همین دلیل خیلی دلم میخواد اینا رو معرفی کنم. من خیلی‌ها رو میبینم میگن با خوندن نوشته‌های شما ما کتاب خون شدیم، رفتیم اونو خوندیم، رفتیم عبید رو خوندیم، رفتیم این مسائل رو دیدیم. این منو خوشحال میکنه، میبینم پس برای اینا مهم شده. ما متاسفانه خیلی از جوانا رو که من میبینم عمده شون یه سعدی رو میشناسن، یه حافظ رو میشناسن، اونم یه نگاه خیلی کلی در حد این مینیاتورهایی که آقای تجویدی کشیده، یک جوان چشم خماری که یه کاسه شراب هم دستشه. خیلی دنبال اینم که این رو نشون بدم که اینجوری نیست، ما یک گذشته بسیار قوی داریم، ما یک گذشته بسیار غنی داریم و این مابعضای تاریخی هم در واقع میخوام بگم خیلی جا دوچار تکرار داریم میشیم. علتش اینه که چون تاریخ نمیخونیم، چون گذشتمون رو نمیدونیم، چون کودکیمون فراموش شده، خیلی چیزا رو هی دوباره تکرار میکنیم، در حالی که اگر شما برگردید و اینها رو ببینید به میزان زیادی اون اشتباهات رو نمیکنید، خیلی از مسائل براتون خیلی تکان دهنده نیست و میتونید از اون تجارب گذشته استفاده کنید. برای چی این کشورهای اروپایی، شما انگلیس رو ببینید، چرا انقدر اصرار دارن بناهای گذشتهشون بمونه؟ برای اینکه زنده موندن گذشته اگر جلوی چشممون باشه، نه اینکه در گذشته بمونیم، جلوی چشممون باشه، این خودش چراغ راهه، این باعث میشه که هویت داشته باشیم. وقتی هویت داشته باشید خیلی راحت‌تر میتونید تصمیم گیری میکنید. من فقط یه نکته ای رو بگم، حالا چون سوء تفاهم نشه، حالا شما چون لست داری دارین سوالا رو میکنید، من دوچاره این توهم نشدم که حالا من خیلی کتاب خونم و خیلی باسوادم. نه، ما در زمونه در واقع فضای مجازی شده امثال من به قول معروف میام یه بالی تکون میدیم. واقعا سواد اینا نیست، اصلا دانش اینا نیست. سواد عبدالحسین زرینکوب ها، سواد امثال آقای مینوی ها، امثال آقای کتکنی ها، امثال آقای بهادین خرمشاهی استاد خودم و همشهری عزیز من، با سواد اینان، علامه ده خداها اینان. ماها که فقط داریم یک پاره اطلاعاتی رو جمع میکنیم و به مدد فضای مجازی یه دکمه رو میزنیم میرو، این واقعا نه این سواده نه دانشه. اینو بدون هیچ گونه غرور یا حالا بخوام تواضع بیجا کنم دارم میگم، اینه که حالا ما داریم مسامحتا صحبت از کتاب و اینا میکنیم، ولی هم خودت که دوست فاضل من هستی و هم خیلی از خواننده ها میدونن که اصلا این نه مصداق سواد نه مصداق دانش.
حرف طنز شد، یک نکته رو هم بگم به خواننده ها، این که به نظر ما حالا در حدی که ما آشنا هستیم، سهند فارغ از موزه گیری سیاسیش، فارغ از حضور ذهن بسیار عالی که داره، فارغ از قلم منصفی داره که حالا در مورد قلم منصفش هم صحبت میکنه، بسیار طنز نویس خوبیه. یعنی اگه هیچ کدوم از نام نبود فقط طنز مینوشت و خودت هم میدونی که سهند تعارف نداره و نقد هم میکنه و اینجوری نیست که حالا خیلی آدم ندیده باشه، با خیلی آثارش رو خواندم یا دیدم و واقعا میتونم بگم که سهند گهگاهی که با هم خصوصی هم صحبت میکنیم که البته خیلی زیاد هم نیست چون خیلی آدم مشغولی هست، واقعا حضور ذهنش، زبان طنازش، قدرت انتقالش بسیار بسیار بالاست. حالا دیگه خودت میخوای فروتنی تپون کنی مارم، او دیگه خود میدونی، ولی میخواستم اینه بگم که به عنوان یک حالا نیمچه داوری از یه آدمی که همینجوری حالا دیگه چرخ میزنه این ور و بر، این حتما بایستی بگم. آقا چند تا سوالم پرسیدن که باز میگم سوال ما نیست، ولی دوستان یعنی اسم مستعار یا اسم واقعی شما، شما خودت توضیح بده راجبی.
اسم منه دیگه، الان منو به این نام میشناسید دیگه، فرض بگیریم اسم منه.
بله دوستان بعدش هم شما نگاه کنن، ما یک راهنمایی بکنم به دوستان تقلب برسونم. آدمی در این سطح شما مطمئن باشین که آثار زیادی تا حالا دانشگاهی و غیر دانشگاهی منتشر کرده، یک اسمش سرچ بکنه، اگر سرچ غیر از فضای مجازی اومد بفهمه اسمش واقعیه. بعدش ایشون خب به همونجوری خودش گفت دکترای فلان و بهمان داره و اینا و طبیعتا شخصیت دانشگاهی هست، اگر وصل شده به دانشگاه ها خب میتونه بفهمه اسمش واقعیه. این دیگه گفتم یک دوپینگی، یک تقلبی برسونم به مخاطبایی که خیلی مشتاق هستن. البته مطمئنم که اکثر دوستان خیلی براش مهم نیست، حالا ممکنه کنجکاوی باشه که اسم چیه یا قیافت چیه، چون فارغ از اینکه ما قیافش ایدم خیلی قیافه خاصی نیست مثلا ماهای دیگه، مور سیبیلامو بزنن یک کمی ارتقا بدن میشه سهن. چیزی که مهمه طرز فکر سهند، مطالعاتشه، کتابایی که خوانده، در مورد کتابا بیشتر صحبت میکنه. قبل از اینکه وارد کتاب و فضای مجاز بشیم یک سوال ازت خیلی شفاف بپرسم. خب ما دیدیم که تو خیلی الان سیاسی هم فعالی، یعنی در واقع نوشته های سیاسی بیشتر در توییتر، چند بار هم یک دستی به سر و گوش دوستان فرشگردی و غیره هم کشیدی و مثل خود بنده خیلی هم فوش خوردی. حالا سوالیه که آیا تو واقعا اونجوری که اعتقاد دارن بعضیا منصف و متعادلی، یا اونجوری که بعضی اسم شماها و ماها رو میذارن وسط باز و نمیدونم وسط خواب و یکی به نعل یکی به نیخ بزن، اصلا موضع سیاسی چیه؟ در اون حدی که میدونم حالا یه مقداری به هر حال ممکن خیلی راحت نباشه صحبت بکنی، ولی ایرس خوب خیلی میپرسن.
اتفاقا سوال خوبیه. ببین محمود جان، خود شما الان وقتی که کتابای تاریخی رو میخونی، چون میدونم اهل مطالعه هستی، نمیدونم دقت کردی یا نه، مثلا بیهقی برای چی برای ما انقدر جذابه؟ ببین بیهقی تو دربار مثلا محمود غزنوی بوده، ولی این که تو دربار محمود غزنوی بوده، تو اون فضا بوده، حالا در مثال مناقشه نیست، من برای بحث انصاف میخوام بگم، ولی شما میبینید بحث حسن کیفوزیر رو چقدر قشنگ بدون هیچ گونه، البته من حالا تلاشم اینه که منصف باشم، ادعایی رو ندارم که واقعا من حالا مصداق انصافم و این حرفا، ولی شما نگاه میکنید میبینید که خود بیهقی کاملا ضمن اینکه عقیده خودشو داره ها، بی‌طرف معنیش به معنی آدم خونسا نیست، آدم خونسا هیچ ایده ای نداره، نه، بی‌طرف اغراض شخصیش و تمنیات شخصیش رو در نظرش سعی میکنه نداره. البته اینم ادعای گزافیه، خیلی نمیتونن این کار انجام بدن، اصلا نشده. من خودم روی کسی که تلاش میکنم اینجوری باشم. یه نکته دوم این که شما وقتی نگاه میکنید، خب الان شما فرض کن اشعار منوچهری رو بخونید، اون همه مدح و ثنا و فلان و اینها، یا اشعار این آدمهایی رو که با غضب، با هیجان، با ناراحتی اومدن یک چیزی رو نوشتن، میبینی اصلا بهت نمیچسبه، اصلا حال نمیکنی باهاش. یعنی اون کسی که با غرض مینویسه معلومه آدم دوراندیشی نیست، در طولانی مدت داره از اعتبار خودش خرج میکنه، اعتبار خودشو داره چوب حراج میزنه. اما آدمی که بدون اینها واقعا سعی میکنه، سعیش رو میکنه که هر دو طرف قضیه رو ببینه، سعی میکنه که به قول وبر مکتب تفهمی در واقع هر خودشو تو جهان معنایی همه آدم ها بذاره، رفته رفته نسبیگراتر میشه، رفته رفته از موزه تون گرفتن دور میشه. و همون شعری که در واقع مولوی میگه، میگه که تا جنینی کار خوناشامی است. وقتی بچه‌ای، وقتی رشد پیدا نکردی، همش از همه خشمگینی، با همه درگیری، میخوای دنیا رو سیاه و سفید ببینی، فکر میکنی که هر کسی که مثل تو فکر نکنه حتما عین نجاسته. ولی هرچی که بزرگتر میشی میبینی همه آدم ها رو میفهمی، همه آدم ها بالاخره یک نگاهی دارن، محصول یک زمینه ای هستن. خب طبیعیه که دیگه به این نتیجه میرسی که خیلی تند ندی و خیلی جو زده نشی. بعدم اگه تاریخ هم خونده باشی، مثلا سال 57 همه مردم شاه رو نماد تمام پلشتی ها میدیدن، حالا الان برعکسی شده، حالا نماد همه خوبی ها میبینن. خب نه اون نه این، واقعا اینجوری نیست. همه انسان ها یه نقاط خاکستری دارن، یه نقاط سیاه دارن، یه نقاط سفید دارن، هم من هم شما. و در واقع کار دنیا نیازمنده به این همین مخالفت ها و همین تنوع هاست دیگه. این نقاشی سورئال رو دیدید که یه آقایی هست کلاشابو داره، حالا اسم نقاشش یادم نیست الان، همه یه شکل هم. فکر کن همه ما یه لباس میپوشیدیم، همه ما یه جور فکر میکردیم، در حالی که یه شعر قشنگی داره مولوی، میدونی که این چوبی که حالا شما مشهدی هم هستید، این نباتا چوب میزنن توش، وقتی که شما نباتو میخرید پول اون چوبه هم داری میدی دیگه. میگه کفر هم نسبت به خالق حکمت است، یعنی از دید خدا کفر هم واقعا لازمه، چون به ما نسبت کنی آن آفت است. گروه را میلی بود همچون نبات، بر مثال چوب باشد در نبات، در ترازو هر دو را یکسان کشند، زان که آن هر دو چو جسم و جان خوشند. یا حافظ میگه بیا که رونق این کارخانه کم نشود، به زهد همچو توی یا به فسق همچو منی. بالاخره نیاز داره دنیا، این تضارب رو نیاز داره دنیا، این تنوع رو نیاز داره. اون چیزی که مهمه اینه که ما بتونیم نقاط مشترک همدیگر رو پیدا کنیم و بپذیریم که انسانیم و خطا داریم، از اونجا حرکتمون رو آغاز کنیم. مادامی که روی جدال و جنگ و اینا بیفتیم، که متأسفانه فضای مجازی الان به نظر من داره راه به بیراهه میره، یعنی شما رو یه کاری میکنی، اونایی که هم فکرتن میان، مخالفتن با هم فکرش میاد، هر کدوم از ممچو قاطی هم فکرها هستین، فکر میکنیم که به لحاظ عددی ما در جایگاه حق نشستیم. این دعواها همینجوری فقط نفرت و کینه و خشم و تهش هم هیچ جا نمیرسه. بعد از این مدتی میبینیم یک سوالوبی میگه، میگه سقز دهان رنجه میدارد و چیزی بر اشکم نیفزاید. یعنی آدم سر میخوری یک دهنتو خسته میکنی ولی هیچی اضافه نمیشه. به قول ما قزوینی ها کودنبت. اینه که میبینید که همینجوری داریم بحث میکنیم، 40 ساله میزنیم سر کله همدیگه، و بعدم قبلش هم حساب کن دیگه، تاریخ قبل از انقلاب و اینها، تهش سر جای اولمون هستیم.
خب شما میگی که این جنجال آخرش به اینجا نمیرسه، این خشمها مردوده. سوالیه که خودتون پس چرا در مقابل کسایی که مثلا طرفدار بمباران ایران هستن اینقدر تند موضع میگیری، گهگاهی با یک نیشخندایی، با یک طنزایی که واقعا ویران کننده است خدمت بزرگواران میرسه؟ اگه اینجوری فکر میکنی که این بحثا علکی، این جنجالا وقت تلف کردن و سقز جویدن و ایناست، چرا خودت به ویژه در توییتر اینطوری هستی؟
خب اونم دلیل داره. من خودم فذاته سراغ کسی نمیرم، یعنی کسی پا رو دوم من نذاره به اصطلاح، خیلی کارش ندارم. تمام آدمهایی رو که میبینی اینا آدمهایی هن که به قول معروف خودشون اومدن دمپر ما، و اینا عمدهشون اینجوری هن. ما هم بالاخره میذاریم، به قول یه دوست قزوینیمون میگفتش که پلنگ خاصیتی داره که وقتش چیز میکنه، خیلی عجله نداره. این یه مسئله. مسئله دوم این که این دوستان رو هم من ته دلم هیچ بغضی بهشون ندارم، گاهن دلم میخواد که یه تلنگری بهشون زده باشم، چون از جنس کلام و حرفه. تو همون تلنگرم البته هیچ وقت توهین نمی کنم، سعی میکنم با زبان طنز یه تلنگری بهشون بزنم، یک نکته رو در ذهنشون روشن کنم. در واقع یک مضمون مشفقانه ای داره، دنبال تحقیر و نمیدونم تخریب و این چیزا واقعا نیستم. حالا نمیدونم تایپ چقدر لحن رو منتقل میکنه، ولی هدفم اینا نیست. ضمن اینکه یه سری از افراد هستن که اینها فکر میکنن این که تضارب آرا، تحمل دیگران، معناش اینه که شما هر کاری میتونی بکنی. به قول اون حرف خوبه که پوپر میگه، میگه که شما همه جا باید این نظرات رو بپذیرید جز جایی که یا فکری که تهش میخواد نافی همین تضارب آرا باشه. اونجا هم شما باید همون مقدار در واقع قاطع وارد عمل بشید و اونجا دیگه مسامحه جایی نداره. مسامحه وقتی که طرف واقعا بدون حقوق داره یه نظری میده، یک نگاهی داره. البته داخل پرانتزی نکته رو بگم، انسان بالاخره انسانه، منم مثل همه انسان هممون. آدم یه وقتی عصبانی میشه، یه وقتی کار غیر منطقی میکنه، این به اون معنا نیست که هر آنچه من تو الان رفتار کردم همش تو، نه، منم یه وقتی عصبانی شدم، منم یه وقتی کار غیر عقلانی کردم، اصلا این خصیصه انسانه. منتها مهمش اینه که تبدیل به رفتار غالب ما نشه، وگرنه همه ما به قول میلان کونترا میگه خیلی از خود تعریف نکن، بالاخره یه جا گندش در میاد. اینه که همه ما یه جایی داریم که گندش در بیاد. اینه که منم خیلی علیه سلام
نبود. حالا این دیگه نیاز نبود، این دیگه نیاز نبود از میلان کندرا بگه، خود ما هم میریم مگم یک ذره مسئله ما داریم که البته الان خیلی جالب نیست. مگم خیلی ممنون. آقا حالا که بحث به اینجا رسید، شما بفرمایید که با این فحاشای فضا مجازی باید چیکار کرد یا خودت چیکار میکنی؟ چون واقعا مثلا خودم تو توییتر بودم، اصلا هم از سال 80-81 که ما تو فضای مجازی هستم، البته در واقع از سال 77-78 ما تو اینترنت بودیم و انواع فحاشی ها، نامردی ها، پرونده سازی ها رو دیده بودم، چه در دوران وبلاگ، در فیسبوک، نمیدونم قبلش حتی اینترنت و بحثا. اما واقعا یک چیز عجیب غریبی مثل توییتر ندیده بودم که در این حد توش عصبیت، در این حد توش خشونت، که دیگه واقعا فقط یک پله بالاترش خشونت فیزیکی و ترور میشه. تو چی کار میکنی؟ تو چه راهکاری داری؟ چجوری اعصابتو کنترل میکنی؟ چون دیدم که به تو هم حالا مالکش که دیگه از اون فوشایی که قابل نقله، خیلی چیزای دیگه هم بهت و به ما میگن، و بفهم که چجوری با این مسئله کنار میای یا تحمل میکنی یا راهکارت چیه؟
مولوی میگه که حالا چون شعره دیگه، حالا جنبه تاریخیش رو نمیدونم تا چقد مستند باشه، ولی حالا مولوی به عنوان مثال استفاده کرده، میگه یک روزی پیامبر داشت میرفت، دید احمد را ابو جهل و بگفت زشت نقشی در بنی هاشم شکفت. ابو جهل دید گفت عجب آدم بد ترکیبی تو این بنی هاشم عمل اومد. گفت احمد مروه را که راستی راست گفتی، گرچه کار افزاستی. پیامبر گفتش که راست میگی، خوب پتی ما رو خلاصه ریختی رو آب و فاش کردی که من بد ریختم. دید بوبکرش بگفت ای آفتاب، نیز شرقی نیز مغرب خوش بتاب. ابوبکر بالاخره جزء صحابه بود، گفت تو چقدر زیبایی، همینجوری بتاب. گفت احمد راست گفتی ای عزیز، ای رهید تو ز دنیای نچیز. گفت آره راست میگه، من خیلی خوش قیافم و خیلی خوش تیپم و این حرفا. حاضران گفتند ای شه، هر دو را راستگو گفتی، دو زدگو را چرا؟ گفتن تو چرا به هر دو تا گفتی که راست میگی، همون که به شما گفت زشت و همون کسی که به شما گفت زیبا؟ از قول پیامبر یک جوابی میگه، گفت من آینه ام مسئول دست، ترک و هندو در من آن بیند که هست. در واقع این فوش ها یک تصویر روشنی رو از گذشته بسیار سخت و بسیار توأم با تحقیر و توأم با خشم این افراد در برابر چشمای ما میذاره و به نظر من ترحم رو برمی انگیزونه. البته همینم خیلی موقع اعتراف میکنم، خب فشار روحی میاد، بالاخره آدم عزیزانش رو میبینه فحاشی میکنن اینها، ولی اصلش همینه. یه بخشیش آدم باید دلرحم باشه، مثل اون داستان موسی و شبان. یک بره فرار کرد، موسی یک روز تمام دنبال این بره بود، آخر بره رو پیدا کرد، به جای اینکه بزنه و بکشه و فوشش بده که اینقدر اذیتش کرده، گفت گیرمت بر من تو را رحمی نبود، نفس خود بر خود چرا استم نمود. چرا حالا من، چرا به خودتو داری داغون میکنی؟ چرا خودتو داری از بین میبری؟ با ملائک گفت ایزد آن زمان که نبوت را همی زیبت فلان. گاهی اوقات اگر آدم میخواد یک رسالت اجتماعی انجام بده، اگر میخواد یک چیزی به اون در واقع بزیبد، باید یه مقدار سعی صدرش هم زیاد کنه، این آدم ها رو هم بپذیره، یه جایی با شفقت، یه جایی با محبت، یه جایی با تلنگر. البته سخته، اینو قبول دارم، ولی خب این نکته هم بگم داخل پرانتز که هیچ چیزی مهمتر از آرامش خودتون نیست. و یه وقتی که میبینی از حد طرف داره میره جلو، من خیلی شده بهشون یه تذکری میدم، میگن عذر میخوایم، ما عصبانی شدیم. مثلا برام جالب بود وقتی از تلگرام توییتر رو موقت تعطیل کردم، خیلی نوشتن والا ما عاشق تو این قربون صدقه ما رفتن و خیلی ابراز محبت کردن و ما به خدا هیچ چیزی نداریم و فلان، ولی نمیدونیم چرا میایم توییتر دلمون خواست فوش بدیم. فهمیدم بیچاره جوگیر فضا مثل اون یارو که مولایی که دید یکی دارن میزنن، رفت یارو رو کتک زد و گفت ببخشید مشاوران الهی چه کرده بود. حالا بعضی اینجوری هم اینه که نهایتا اگر ببینم از حد میره، خب بلاکش میکنم. به روباه گفتن که سگو چیکار میکنی کلک میزنی اینا؟ چیزی بلدی؟ گفت 1001 راه بلدم، ولی بهترین راهش که حالا دم دستی اینه که سعی می‌کنم تو مسیرش قرار نگیرم، اینه که نهایتش مجبور میشیم بلاک کنیم. ولی در نهایت میخوام بگم این افراد به نظر من بیشتر قابل ترحمن. البته یه بخشیش هم بگم، یه عده هستن واقعا قصدی ندارن. ببینید واقعا فشار رو مردم، یه حرف قشنگی زده بود اسلاوی ژیژک، گفته بود که آدم‌ها وقتی ببینن بهشون ظلمی شده، به دم دست ترین آدمی که هم بتونن خودشون رو تخلیه کنن و همین که میدونن از طرف اون آدم هیچ حمله‌ای به اینا نمیشه. دقت کنی خودت تو توییتر بودی، این آدمو نمیرن سراغ بزرگان، آدمای گنده صاحب منصب و اینا، میون به من فوش میدن، چون میدونن که اینو فوش بدیم اولین که نه خطری داره نه چیزی داره، بعدم اینم که در جواب نمیاد فوش بده، فوقش بلاک میکنه. آدمی که هم خطر دم دست اینه که حالا این واقعا آروم میشن اشکال داره.
بله البته شما جزو بزرگانی، ولی خب ما رو خیلی مورد عنایت قرار میدن. دوستان به درستی کامنت گذاشته گفتید که خیلی خودت با آقای ایران می قاطی نکنید دیگه، ببخشید یه عادت موداریش کجا میبرن رو ما همیشه داشتم. آقا شما آسیبای فضای مجازی رو چی میبینید؟ چون خب بالاخره ما در مورد بعضی از مخاطبا صحبت کردیم، حالا به قول یک بابای برعکس تو که ذهنت خیلی خوب کارمون رو اسممون، یک ساعت فکر میکنم این کسی که میگفت که رسانه همان پیام از کدوم بود، حالا رشته خودم هم ارتباطه یادم نمیاد اسمشه. توییتر همینجوریه، یعنی جالبه مثلا خودم یک دوستی دارم، یک خان دکتوریه خیلی تحصیل کرده، خیلی باسواد لازم ادبی علاوه بر رشته خودش، در آلمان هم زندگی میکنه و ایشون هم که شما میبینیش بسیار از مؤدب و معقول به نظر میرسه، منتها در توییتر تبدیل میشه به یک ترول. واقعا یک بارم بهش گفتم من اصلا باور نمیشه این خود شمایی، گفت یه جوریه دیگه، درم پر اعصاب خورده میام اونجا تقلیه میکنم خودم، و از همه هم بیشتر و سریعترم رو ما بود که ایشون آزمایش میکردی تقلیه روانیشه. حالا این فضای مجازی به ویژه، چون تو بیشترین نمونه تو فضای مجازیه، یعنی برخلاف ماها که حالا از اسم ما استفاده میکنیم، گهگاهی به پشتوانه همین اسم کلاس آنلاینی میذاریم، کتابی چاپ میکنیم، ولی خب تو از خیلی از اینا محرومی و اون هویت سهند ایران مهر فضای مجازی از همه پررنگتره. تو آسیب فضای مجازی رو با هم شرحی که تو الان دادم چی میبینی؟
چند تا آسیب جدی داره. البته فضای مجازی خیلی منافع هم داره، نمیشه منکر شد، خیلی منافع داره، خیلی جنبه های مثبت داره، ولی چون شما آسیبشو پرسیدید من اختصاصا به آسیبش میپردازم. اول اینکه ببینید انسان ها وقتی در فردیت خودشون هستن یه شخصیتی دارن، وقتی در اجتماع قرار میگیرن یه جور دیگه میشن و خیلی سخت کنترل کردن این. خب این وقتی که شما تو اون فضا قرار میگیرید خیلی چیزاتون فرق میکنه، به ندرت افراد میتونن خود واقعیشون باشن. یکی از دلایل تاکیدم رو اسم سهند ایرامر حفظ کردن اون خود واقعیمه، چون دیگه وقت آدم خیلی موقع میاد ملاحظاتو میذاره کنار یا یه ملاحظات کاذبی برای خودش ایجاد میکنه. ولی بزرگترین آسیبش، حالا خیلی بحثای فلسفی اینا داریم مقوله، ولی چون نمیخوام وقتتون رو بگیرم خیلی خلاصه بگم، وائل قنیم در واقع کسی بود که اکت مجازی رو او شروع کرد و در واقع اون بهار عربی که بعدن شد خزان عربی در مصر، اصلا اون کلید زد. یه سخنرانی داره، من چند بارم گذاشتم، بسیار مهمه اون سخنرانی، خیلی حرف قشنگی میزنه. ببینید فضای مجازی وقتی شما واردش میشید در توییتر یک الگویی داره، یه حباب‌هایی داره، شما رو بسته به اون چیزی که علاقه دارید، آگهی‌های متناسب با علایق شما، آدم‌های نزدیک به افکار شما، اونها رو هی در مجاورت شما قرار میده. وقتی شما در کنار اونها قرار میگیرید، هر عقیده‌ای که دارید اون عقیده تندتر میشه، حالا مثبت یا منفی فرق نمیکنه. اگه خوشبینید هی خوشبین‌تر میشید، اگه بدبینید هی بدبین‌تر میشید، و در واقع اینو هی تشدید میکنه فضای مجازی. من برای اینکه این اتفاق نیفته هی سعی میکنم بازی درارم سر توییتر، مثلا میرم اونایی که خیلی مثلا میدونم مخالف منن اونا رو، ولی بازم هر چی این کارو میکنم بازم اون الگوی توییتر خیلی دقیق‌تره، منو باز میبره به سمتی که با اونها در واقع یه جا قرار نگیرم. وقتی که این اتفاق میفته، وائل قنیم حرف قشنگی زد، گفت یکی از دلایل شکست پیزش مصر همین بود، ما اومدیم هی چینه ها تشدید شد، هی تندروی ها تشدید شد، اینا هی تشدید شد. و بعدی هم که داره، افراد بالاخره وقتی که همه پشت میدن، همه این حجمه ها رو میارن، افراد یه مقداری پا پس میکشن. میگم دقت کردی، من یه وقتی که خیلی حمله، مثلا یه وقتی میبینم یه موجی میاد، عد مثلا مخالف اون عمل میکنم، چون نمیخوام اسیر این فضا بشم. ولی خب خیلی کار مشقت باریه، ولی خب خیلی تسلیم میشن، به خصوص این سلبریتی ها در واقع، چون بنمایه دانشی کافی ندارن. شما نگاه کنید مثلا طرف میاد در مورد سیاست یه نظر تخصصی میده به قول خودش یا در زمینه‌های مختلف، اینها همه ناشی از همین فضاست. و بعد نکته دوم، یادتون نره ما ملتی هستیم که در هزارها اجازه نداشتیم صحبت کنیم، یعنی میخوام بگم یه بخشش هم طبیعیه، نباید خیلی گارد بگیریم، نمیتونستیم حرف بزنیم، میگفتیم زبان سرخ سر سبز میده در باد، یا حافظ میگه که در آستین مرقع پیاله پنهان کن که همچو چشم پیاله زمان فونتیز است. خب این حالت بعد از این همه مدت این فرصت رو ایجاد کردیم که یه ذره بتونیم حرف بزنیم، مثل یک آدم الکنی که تازه زبونش باز شده. طبیعیه که در آغازش این زبون خوب نمیچرخه، در واقع همچین پیچ و مورهاش همچین قژقژ میکنه. اینه که طول میکشه بالاخره تا اینجا بیفته، تا این را بیفته. ولی خب یه خوبیش اینه که فضای مجازی فضای مونولوگ رو تبدیل به دیالوگ کرد. من یه زمانی آدمهای بتم بودن تو روزنامه‌ها تو مجلات، الان می‌بینم آدمهایی که من تو رویاشو داشتم در مجاورتون باشن الان فالوور منن، مطالب منو می‌گیرن، خب می‌زنن. خب اینو فضای مجازی در اختیار ما گذاشته که بدون اینکه هیچ کسی رو داشته باشیم، هیچ لابی داشته باشیم، هیچ امکاناتی داشته باشیم، با دو تا مطلب تو خونمون یا هین کار یه مطلبی بزنیم. خب میگم این فوایدم توش ای به می جمله چه گفتی، هنرش نیز بگوی نفی حکمت مکن از بحر دل آمیچن. اینم باید در واقع به عنوان یک نقطه قوتش بگیم.
آخه این انقدر ارجاعات بین‌المللیت داره، من یاد جناب الهی قمشه‌ای میافتم. البته نمیخوام با کسی رو کس مقایسه کنم، ولی خب جالب بود. من دارم فکر میکنم که این از کجا بود یکی بعدی رو شما چسبوندی. دوستانم کامنت دادن که بله اسمش مارشال مکلوهان بود و خیلی ممنون، درسته. همین یک جمله هم که من می‌خواستم تازه نقل بکنم هم اسم گویندش یادم رفته بود. خیلی ممنون. و چند تا سوال از سوالایی که دوستان پرسیدن رو ازت می‌پرسم، با توجه به اینکه دیگه یک بیشتر از 10 دقیقه هم وقت نداریم. دوستان میگن آقا شما چقدر کتاب خواندی؟ خودت یک تخمینی داری که چقدر کتاب خواندی؟
من بعضی موقع مثلا یکی میاد خونمون، کتابخونه منو میبینه، میگه که همه اینا رو خوندی؟ چقدر اینا رو به خونه آدم میتونه بنویسه؟ نمیدونم. خب این سوالا اصلا ببینید، کتاب خوندن اصلا مهم نیست. اون اصلا مهم نیست. من معتقد به یک چیزی هم به اسم بینش. این رو برای این نمیگم که اثبات کنم من بینش دارم، نه، یک چون پرسیدید دارم میگم. اون بینش مهمه. اون بینشش نیازی به کتاب نداره، اون نیاز به ورق زدن نداره. من معتقدم کسی که فیلم زیاد میخواد، فیلم چیه مگه؟ فیلم رمان دیگه. کسی که فیلم یا یه مستند وقتی شما دارید میبینید، در واقع دارید یه کتاب علمی در مورد اکوسیستم و محیط زیست و اینا میخونید. اینا همه میشه مصداق کتاب خوندن. مهم اینه که اولا خودتون رو عادت بدید به اینکه در دستگاه فکری و اندیشه‌ای گذاشتن همه مسائل دنیا. مثلا من پدرم این خصلت رو داشت، مثلا میرفتیم یه جایی سفری کسی با ما بود، این همش گشنش بود. بابا میگفتش که این پلنگ صورتی رو دیدید چقدر قشنگ، اون ماهیه که دهنشون نشون میداد و اینها پس معلومه این کارتون ها معاوضای واقعی داشته، اون آدمی که اینو ساخته چنین صحنه‌ای رو دیده، حالا او دیده و پلنگ صورتی رو ساخته، ما اردش رو نداریم اون چیزایی رو که میبینیم و پلنگ صورتی کنیم، او جاودانه میشه ما نمیشیم. پس ببین مهم اینه که آدم خودش رو عادت بده، فکر رو، ذهنش رو به اینکه این اتفاقایی رو که در طول در واقع زندگی میبینه اینا رو سیف کنه، بذاره کنار هم، بذاره توی دستگاه فکری. این مهمه. این یک. دومی مسئله که خیلی مهمتر از اینه که آدم باید دغدغه داشته باشه. به میزانی که شما پرسش تو ذهنتون مطرح کنید دغدغه دارید. خیلی به من پیام میدن میگن که چه کتابی بخونیم؟ خب این سوال ببخشید خیلی ساده اندیشان است. من دغدغه‌ام یک چیزای دیگه‌ایه. سوالای من چیزای دیگه‌ایه، شما یه چیزای دیگه‌ایه. هر کسی باید ببینه دغدغه‌اش در زندگی چیه. اگه اون دغدغه گیاهه، برو تو همون گیاه فقط. اگه به قول عید پسر من دایناسوره، برو تو اون دایناسور تا تهش برو متخصص شو. اینه که مهم اینه که دغدغه‌مندیه و دغدغه‌مندی از پرسش میاد و ذهن عادت کنه به پرسش هم نیازمنده به اینه که دستگاه فکریتون رو جوری تبیین کنید که همه چیز براتون قضیه بشه، همه چیز براتون پرسش بشه. کتاب کی مهمه؟ موقع بیان این شما نیاز به این دارید که زبان این رو داشته باشید. این زبان رو با خوندن کتاب، با خوندن نظریات، با خوندن فرم‌ها، قالب‌ها و بعد این داشته های خودتون، این دغدغه های خودتون رو که در واقع به دست آوردید و با اون بینش ممزوج کردید، حالا وقتشی که اونو بریزید در قالب بیان خودش. اون داستان موسی و شبان من دیدم خیلی ها میگن که فقط نصفش رو شنیدن. نصفش چیه؟ نصفش اینه که گفت شبان گفت تو کجایی؟ تا شبان من چاکرت چارقت دوزد کنم شانه سرت، دستکت دوستم به مالم پایه کرد، وقت خواب آید بروبم جایه کرد. بعد موسی میگه که آره اینجوری نگو، این چه طرز حرف زدنه و فلان. بعد خدا اومد بهش گفتش که ما درون را بنگریم و حال را، ما برون را ننگریم و قال را. همینجا متوقف میشیم، ادامهشو نمیخونیم. یعنی خدا بهش میگه که ببین همین قدی نیتو داری، این بینشو داری، کافیه. زبان در واقع فنی و علمی نمیخواد. ادامهش موسی میره بهش اینو بگه، شبانه جواب میده. این به نظر من خیلی مهمتره که تو این داستانا من ندیدم کسی اشاره کنه. شبانه میگه نه موسی، درسته که خدا این رو به من گفته، ولی من یه چیزی دیدم فهمیدم، اونم اینی که درسته نیت خوبه، دغدغه خوبه، ولی این دغدغه باید در قالب خودش هم ریخته بشه، در قالب خودش، در فرم خودش. وگرنه اگر بگی که خدا کجایی که من شپیشاتو بکشم و اونم جاتو بروبم، که کافی نیست. اینی که این بینشه و اون معرفته باید باشه و بعد آدم کتاب رو بخونه متناسب با اون، و حالا که زبان رو پیدا کرد قالش رو متناسب با حالش تنظیم کنه و دیگه حالا بنویسه. مهم نوشتنه. شما باید عادت بدی که هر آنچه که به ذهنت میاد رو برای خودت بنویسی و ممارست باعث میشه که به هر حال قوی دست بشی.
آقا حرف نوشتن شد. دوستان میپرسن که آیا شما نمیخوای این نوشته هات به ویژه شهد و طامات که خیلی مثل ماجراهای ده آقا ژانر پرطرفداریه، نمیخوای اینا رو تبدیل به کتاب بکنی، مجلدی باشه که علاقمندا بخرن؟
والا چرا میخوام پول بدن، دارم مینویسم بخونن دیگه، حالا چه اصراریه که پول بخوام بدن؟
آقا ما میخوام پول بدیم، شما چه بدبختی. خب نه، وقتی با سرجمه آدم راحت‌تر داره یه جایی میذاره مراجعه مطالعه متمرکزتر میشه.
درسته، من این مجموعه طنزم رو آماده کردم، یه نمونهش متاسفانه به مجوز و اینا مشکل خوردم و اینقدر دیگه کلافم کرد که دیگه اونو حالا گذاشتم کنار، ولی اینا رو دارم جمع‌بندی میکنم، دارم آماده میکنم و چون یه جایی خوندم از یک نویسنده‌ای که تا قبل از 45 سالگی خیلی عجله نداشته باشید برای اینکه حتما یه مطلبی رو بدید بیرون، چون الان خودم بعضی از آثار رو نگاه میکنم میبینم چقدر اون موقع فکر میکردم چقدر پخته است، ولی میگم خوب شد اینا چاپ نشد. البته وسواس زیادی هم خوب نیست، ولی یه مقداری که به نظر خودم پخته عقلی بشم، هنوز خودم رو خام میدونم، یه ذره شاید اگر چیزی شد اینا رو یه تصحیح میکنم و قطعا این کار اتفاق خواهد افتاد.
البته ما هم اینو بگم که انشالله که عمر شما خیلی زیاد باشه، در همین سن حدود 45 سالگی بعضیا مثل چخوف در گذشتن، یعنی خیلی هم به او قول نمیشه اعتماد کرد و شاهکارهای امثال چخوف بعضن در دهه 30 سالگی و زودتر خلق شده. ما خودم شخصا
عربا میگن النادر و کل معدوم، یعنی اینقدر کم که میتونیم بگیم نیست. یعنی که
آقا شما هم کل معدومی دیگه، ما الان یک مقدارم عربم دیگه، ما الان به شما میگم شما کل معدومی و از مسئولین وزارت ارشاد و اداره کتاب و این دنبسات ها اگر کسی این ببینه، ما خواهش میکنم که به کتاب آقای ایرانمهر مجوز بده. مو و یک دوستانی مثل ما خیلی مایلن که اینا رو به صورت کتاب داشته باشن، به خصوص ما که هر شش ماه یک بار حافظم صفر میشه.
شما هی میگی ایرانمهر، یه آقایی هست به اسم علیرضا ایرانمهر، خیلی منو با ایشون اشتباه میگیرن، ایشون رو من ندیدم نه خیلی میشناسم، ولی الان میگی الان فکر میکنن که اون آقای ایرانمهره. من یکی از مشکلاتم اینه که همون بحث اسم رو که گفتی، من یک کارگاه طنزنویسی در یکی از این مؤسساتی که خودت هم میدونی چه مؤسسی رو میگم گذاشتم، قرار بود تاریخ طنز و اینا باشه، 3 سال پیش در مورد تاریخ و اینا بود. عرضم به حضور شما بعد از 2 ماه یک نفرم ثبت نام نکرد، برای اینکه خب اون اسمو که نمیشناسن، که همه سنده ایران مهر میشناسن. اینی که الان هرچی توصیه کنی به مسئولین چیزی دست منو نمیگیره.
نه خب کتابت واقعا توصیه میکنم که به اسم سند ایران مهر بده، چون برخلاف کلاس‌های آموزشی که به هر حال خودت باید حضور داشته باشی، کتاب مثل خیلی های دیگه، مثل رمانگاری، مثل حالا خیلی از بزرگان میشه که به اسم مستعار باشه، چون خیلی ها از جمله خود ما که حالا باید از نزدیک آشنا هستم به هویت سند ایران مهر میشناسن و واقعا خب درستش هم همیه. مثلا خانم هایده چه اهمیتی داره که اسمش معصومه دده بالا بوده یا چیز دیگه بوده، ما به هر حال به صورت هایده میشناسیم دیگه، اگه فردام کاستی بخواد ازشون مثلا بیاد باید به اسم هایده باشه. حالا این با توصیه دوستانمیه که کتاب رو به اسم سند ایران مهر منتشر کنه.
حالا مال من خدا شد این دده بالا و اینا نیست، البته اونم اسم برای خودش، ولی خب دیگه زمانه اینه دیگه.
بله نه شاید هم اسمت خیلی هم با کلاس از سند ایران مهر باشه، ما که نمیدونیم. ما یکی دو دقیقه بیشتر وقت نداریم، یک از سوالایی هم که انتقادی تره رو بپرسم. علیرضا پرسیده چند میگیرین، منظور شاید من شما ما که نه، برای نرمالیزاسیون، برای به قول معروف مالکشی دیگه لابد منظورشه.
اگه واقعا جایی هست که پول میدن برای اینو اینا، واقعا آدرسشو به ما بده ببینیم کجا. آخه مملکتی که اونایی که جون و زندگیشون رو گذاشتن اون شدن که شدن، حالا فکر نمیکنم دیگه. حالا اینم دوستم خواسته مزاف کنه، اشکال
نداره. خواهش میکنم دیگه اینا رو کمتر از یک دقیقه جمعش کنیم. گفتن متفکر مورد علاقه و کتاب مورد علاقه شما چیه؟ چون حالا درسته شما توصیه نمیکنید دیگران اینا رو بخونن، چون ممکنه که علاقت فرق کنه، ولی خودت اگه بخوای دو سه تا کتاب خیلی تاثیرگذار رو خودت و دو سه تا متفکر خیلی تاثیرگذار لطف کن نام ببر.
طبیعیه که هر کتابی به هر حال چیزی داره که به درد انسان بخوره و انسان کتاب‌های مختلفی رو در طول زندگی خودش میخونه. من بیشتر کتاب‌هایی رو که میخونم بیشتر تم فلسفی، تاریخی و ادبی دارن، ولی کتاب‌های بالینی که خوندم، و البته این رو هم اضافه کنم، کتاب بالینی از نظر من کتابیه که با یک بار خوندن در واقع انسان از او حظ کامل رو نمیبره و کتاب‌های دائم و رجوعی هستن که انسان به کرات بهشون رجوع میکنه. این کتاب ها رو اگر بخوام نام ببرم، در حوزه عرفان مولوی، در حوزه نثر تاریخی بیهقی، همینطور نفست المستور، در زمینه تاریخ جهان من ویلدورانت یکی از کتاب هایی که خیلی بهش رجوع میکنم، اگر قرار باشه از رندی و نازکبینی و نازک خیالی در این ایجاز صحبت کنم، دیوان حافظ، طنز، خب طنز عبید زاکانی، تو شعر معاصر خب علاقه خاصی به اخوان و حسین منزوی دارم. کتاب جامعه باز و دشمنانش نوشته پوپر یکی از کتاب‌های خیلی برای من خوندنی بوده. در زمینه رمان خب مسیح باز مصلوب کازانساکیس یکی از رمان‌هایی بوده که خیلی برای من جذاب بوده. بار هستی میلان کندرا همینطور، مرشد و مارگریتا هم همینطور. اگه قرار باشه در زمینه پژوهش ادبی چیزی بخونم، برای من آقای مرحوم زرینکوب و استاد کتکنی از در واقع نویسنده هایی هستن که بسیار مورد احترام هم و خیلی هم به کتاب هاشون علاقه دارم. در زمینه حوزه در واقع دینی و در واقع کلام به یه نوعی کتاب های آقای نصر حامد ابوزید به نظر من نکات و تلنگرهای خیلی خوبی رو داده و من هم کتاب های ایشون رو با یک نگاه ویژه خوندم.
خب این گفتگوی ما روی اینستاگرام بود و اسامی کتاب ها هم که درست ثبت نرفته بود سهند بعدن فرستاد، ما چسبوندیم تهش. منتها سهند علاوه بر اینها به خواهش ما دو سه نمونه از نوشته هاش را هم با صدای خودش خواند و بعدن، یعنی همین الان که مهر ماه 99 برای انتشار در پادکست شب چراغون فرستاد.
لطایف و رکاب. این قسمت قصه آن حکیم موتوری که مرا از آدمیت نجات داد. سهند ایرامر از مجموعه موتوریات. پس بدان که در هر فعلی حکمتی است، چه گازوران چه گازندگان، و مرد را باید که حکمت بجوید ولو بر ترک موتور. از آن قصه موتور سواری که گفتم دیریس می گذرد و من در عجبم که گاه نیکندیشی مردمان تا کجا رسد، چندان که من دیدم. من که سهندم این گویم که اول تعب نشیمن بر موتور در فصل تموز حدت آفتاب باشد بر زین موتور، چندان که چون بنشینی هر آنچه در زیرین باشد زبرین را بجنباند و از این بدتران که لرزش مرکوب تو را بر سر دوراهی بزرگی بگذارد که خوشم آید یا ناخوشم. دیگر زحمت موتور آن باشد که در تردید مانی که آیا از سرشانه موتور سوار به آنچه پیش می آید بنگرم یا ناسیه بر کمر او گذارم و چشم ببندم و حسن اعتماد به دستی که بر فرمان دارد دخیل کنم. از ایراک چون به پیش بنگری و چیزی بینی که می آید سخت بترسی و هرچه داری جفت کنی و کنار هم بچسبانی و ما تحت بجنبانی و این رعشه بر مرکوب اختیار از کف راکب ببرد و تو را ملامت ها کند که پس مجنبان، از ایراک دارمت و حواسم هست. و عجب باشد که حاکمان نیز هماره بر مردمان خائف از آنچه پیش می آید، خاصه وقتی اعتمادی بر دست چسبیده به فرمان اولیای امور ندارند، همین گویند که ملت مترسید که شما را داریم. سه دیگران که مسافر را باید کاغذ و قلمی به جهت ثبت حکمت راننده موتور باشد، چه لسان این قوم در سه حالت باشد، یا به گفتن سخنی عاشقانه که جون، یا تلنگری عارفانه که هوش، مرد دیگران را، یا حکمتی که یحتمل از اتصال به ملکوت باشد، خاصه این قوم که در هر تختگاز بر دروازه موت و حیاتند. از جمله این حکمت‌ها بگویم که روز پسین سوار بر موتور بر چهارراهی افتادیم که طایفه موتور سواران به قاعده شش موتور با طایفه تاکسیان بر سبیل اتفاق رو در رو شدند و راه بر هم بستند. اگرچه هماره تلاش کردم که با این قوم وثاق نگیرم، اما به طرفت العینی بر سر سد سبیل قوغا برخاست و قریب و فریاد هر دو طایفه موتور سواران و تاکسیان مر یکدیگر را که آدم باش. من راننده موتور را گفتم زهی سعادت که این دو طایفه همان گویند که با یزید بستامی گفت. راننده گفت ای رفیق شفیق، صبر دار که این آدم باش از آن آدم باش ها نباشد که نعره‌ایست چون نعره اشتر مست که آغازش آدم باش است و پایانش تنبانگو شدن به جهت ادخال و سرور و اخراج الغضب. گفتم ای عشق، من از چیز دیگر میگویم. راننده موتور گفت نعره مزن، هیچ مگو. چون جدال بالا گرفت، طرفین موتور سوار و تاکسیران به هم آدم باش گفتند و اسافل اعضای خود به اعالی اعضای دیگری آذین بستند.
خشمها و کفها بالا گرفت و شورها برخاست. چنان که پیر توس گفت به دریا نهنگ و به هامون پلنگ. و حق تعالی گفت یوم تبل سرائر. پس دیری از آدم باش نگذاشته بود که دستها به فاقها رفت به قصد گشودن تنبان و قریب آدمت میکنم. چه آدم کردن این قوم به استواری کلام و حکمت نباشد که به صلابت شرمگاه و کشف عورت باشد. چندان که ذات باری گفت و کان امر الله مفعولا. عجیب صحنه ای بود. کت و شلوار بر تن، ما تحت تفتیده و عرق ریزان و خائف و بر گرداگردم جماعتی مشغول به صنعت آدمسازی. جین و تیشرت پوش از دو طایفه موتورسوار و تاکسیران در دست به تنبان به اتفاق و در جهت ادخال آدمیت به افتراق من راننده را گفتم القیاس که بر نفس خیش خائفم و طاقت ضبط خود ندارم. درمی بیشته هم که مرا از نعره ددان و طریق سفلاسوز آدم شدن نجات دهی. پس چندان که اطاعت کرد و گازید مرا گفت ای مرد، دانی چرا این ربع مسکون را امید بهبود نیست و چون وحوش دندان بر سر و گله هم داریم؟ گفتم ای پیر بگو. گفت از آنک که ما را دغدغه‌ای نیست جز آدم کردن دیگری. این بگفت و خلق از این بگریستند و خواستم زنار بگوشایم که راننده گفت مگوشا که در این عرض سراسر آدمیت زنار که هیچ، تنبانت بگوشایند، پس بر سر خاک برسری تعجیل مفرما و دل قوی دار که گازم از ایراک مرا باید اوتی لایمود مرزن و فرزند را و تو را سلامت طریق در قوقای بلاد هراسناک آدمیان.
و همینطور ای کار دوم که البته حال و هوای متفاوتی داره.
شطح و طامات یک گونه روبه انقراض. این قسمت صندلی لهستانی سهنده ایرامهر. یک صندلی آنجاست، یک صندلی کهنه چوبی، یک صندلی لهستانی رنگ رو رفته، رد آفتاب از زیر پایهایش خزیده و سینه خیز دستهای بلند و انگشتان استخوانیش را به قرنیزهای دیوار خراشیده و همانجا جان داده. در آغوش سایه های صندلی لهستانی در خیال گریستن با خاطره یک هماغوش دور. یک صندلی لهستانی آنجاست که بویش مزه پیانو می دهد و شکلش طعم چای تلخ و جایی که کز داده شبیه همان جاهایی است که اگر سیگاری باشد که بگیرانی جای قهوه خالی است و قهوه اگر باشد که بنوشی جای سیگاری. یک صندلی آنجاست، یک صندلی لهستانی، یکی، فقط یکی، و این تلخ ترین قسمت حرفی است که عمرش به جمله نبود، به متن نبود، به خاطره ای که بشود عاشقانه اش خواند هم نبود. آدم گریه که میخواهد بکند بهترین جا روی یک صندلی لهستانی است، رو به پنجره ای که حد فاصله خفقان و تنفس باشد و پایه هایی که وچه تمایز تعلیق و پابند شدنند. رو به دریا بودنش خیال انگیز است و مثل همه خیال انگیزهای جهان ناممکن. نه برای تو یا او، برای من که به نشدها خویگرم. یک صندلی آنجاست، چقدر تلخ است این یک و آن صندلی و آن جاهای شومی که هیچ وقت اینجا نیستند. همه نامبارک های زندگی آدمی بدیومنی خود را در اینجا نبودن یافتند. گویی ناموس جهان در فاصله بین این دو جاست. تلخی زیستن در جاهایی که نابجایند. فاصله ها پوزخند آرزوهایند. آب سرد آتش دوست داشتن. باطل و سحر رویاها شاید. اینجا همیشه کسی را کم داشته است، چنان که آن یک صندلی لهستانی آنجا صندلی دیگری را. من تو را، تو مرا و ما آنها را و خوشیهای کمیاب جهان تداوم را و تلخیها پایان را و کاملتر شاید این باشد که بگوییم جدا افتاده های جهان هر کدام دیگری را. صندلی لهستانی برای نشستن در جهانی که ناگهان برای زهر مار کردنت ایستاده بهانه است. جان است که در جابجایی این جاهای جهان رمنده از شادمانیت بالا می آید. آرزوست که دفع می شود و صندلی های لهستانی که لنگه به لنگه ترک خورده رنگ رو رفته روی هم تلمبار می شوند. دنیا داستان صندلی های لهستانی منفرد و منزوی کنار پنجره است انگار. صندلی لهستانی اگر مانده باشد، انگار هم نه، به یقین.
از سهند بسیار سپاسگزارم و پیش از اینکه قطعه بعدی رو که خودم خیلی دوستش دارم و سهند با اصرار مو ضبط کرد و فرستاد بشنوین، می‌خواستم بگم خیلی ممنون که به پادکست شب چراغون گوش میدن. همونطوری که نمیبینن بلکه میشنوین، کیفیت پادکست خیلی بالاتر از لایو و ویدیوهای و به قول معروف یه جورای چخچخیه. در واقع حاصل زحمت بیش از یک نفر و البته با صرف وقت و انرژی و هزینه‌های بیشتر. منتها به نظرم میارزه و چیزیه که ماندگاره. سپاسگزار میریم که شب چراغون روی پادکست گیرایی مثل کاست باکس، انکر، گوگل پادکست، اسپاتیفای، اینجور جاها دیگه خلاصه گوش کنن و به دیگران هم معرفی کنن. پادکست گیرا کلی امکانات دارن، مثلا میتونن سرعت رو تنظیم کنن که خیلی سریع تنظیم رو بکنن، یا مثلا تایمر بذارن که اگه خوابت برد دیگه تا صبح زر نکنه. آنلاین گوش بدن و حافظه گوشی تو رو حفظ کنن، بلکه خواستن بعدن کشته بندازن، یا برعکس دانلود کنن و بعداً آفلاین گوش بدن. میتونن کامنت بذارن و اطلاعات و لینک های تکمیلی رو در توضیح پادکست بگیرن و اینجور چیزا. ضمناً اطلاعات آماری هم به ما یعنی تولید کننده های پادکست میده که خیلی خوبه و باعث میره کیفیت کارمان رو بالاتر ببریم. فقط کافیه شب چراغون رو چسبیده به هم جستجو کنن، یعنی حتی گوگل هم بکنن کافیه. ببینید خیلی ساده است، شین 3 نقطه ب 1 نقطه چ که مثل جیم نوشته میره، دو تا نقطه اضافه داره، ری رو به پایین، الف ماشاءاللهش بشه رو به بالا، قین هم خیلی ساده است دیگه، قی دو نقطه بلدن، مثل قیقوم، حالا همون یکی از نقطه هاش وردارن که میشه تبدیل به ف، بعد یه ذره سرش اونجوری مثلا فرض کنن دماغش عمل بکنن، ها همونجوری وردارن میشه قین، بعد یک واو که خیلی ساده است دیگه، مثل واو هویت، کورد و ترک و لور و خراسان و اینا، اون واو هویت بهش میگن، و آخرش هم نون که قرار بود سر سفره همه بیه که دیگه حالا بگذاریم. این میشه شب چراغون. سر هم گوگل میکنن قشنگ بره تا میگه که از کجا گوش بکنن، خیلی ساده. اگرم نمیدونن پادکست گیر چیه و اینا، هیچ نگران نباشید، فقط حتما یادتان نره عضو یا سابسکرایب برن، اینطوری تا ما اپیزود جدید میذاریم شما خبردار میرن، نیازی هم به پیدا کردن ما نیست، یعنی یک جوری انگار مثلا ما هم تو گلدون خانه تا کاشتن، آبم نمیخه بده.
اولین تجربه های وحیانی این بنده در عرصه اطلاع رسانی و خبر. سهند ایران مهر. خیلی از کسانی که تازه وارد دنیای روزنامه نگاری میشن یه چند سال قبل از اینکه بفهمن هدف اول 99% روزنامه ها رپورتاج آگهیه و اگر روزنامه سیاسی باشه صاحب امتیاز دنبال یه فیگور علمی و ادبی با مشارکت به اصطلاح اهل قلم و در نهایت منصبی چیزیه، با تمام وجود سعی میکنن به مردم آگاهی بدن و به فرهنگ عمومی خدماتی ارائه بدن، و بعضیاشون هم دلشون میخواد یه روزنامه نگار در حد باب فودوارد یا اوریان فالاچی بشن. صاحب مال هم البته هندونه های سرخی زیر بغلشون میذاره و تا جایی که میشه با قلم اینا سوار خر مراد میشه، اما وقتش که برسه نشونشون میده که حضرات باب وودوارد فقط ابزار کار بودن و لاغیر. البته استثناءاتی هم وجود داره، اما به قول عربا النادر و کلمعدوم، یعنی اینقدر کم که انگار نیست.
این بنده هم تو روزگار جاهلیت که تو بخش فرهنگ و اندیشه یه روزنامه محلی می نوشتم، مثل همه روزنامه‌نگارهای دلپاک یه چنین حس آگاهی بخشی به توده نیازمند هدایت داشتم. فلزا یه روز که یکی از مسئولین روزنامه امر فرمود برای مصاحبه برم سراغ یه مفسر و قرآن پژوه بزرگ شهرمون، با علاقه فراوان و در جهت تقویت شهر محمدی خودم آماده انجام مصاحبه‌ای کردم که خیلی زود فهمیدم مصاحبه شونده شوهر خاله اون مسئوله. شب مصاحبه به اتفاق یه دوست شوخ و اهل هنر و مسئول محترم روزنامه که افتخار داده بود ما رو در مصاحبه با شوهر خالش همراهی کنه، عازم خونه مفسر بزرگ قرآن کریم شدیم. وقتی وارد اتاق نشیمن شدیم، خانم موسنی با چای و نبات و مخلفات و رفتاری که اصالت خانوادگیشون رو فریاد می‌زد سر رسید و فصلی از کرامت آقاشون گفت. نفری هم یه شیشه آب نیسان هم بهمون داد و البته اضافه کرد که این آب شفادهنده کلیه امراض، اینو به هر کسی هم نمی‌دیم. خیلی هم تاکید داشت اینو بگه که حاج آقا خودش این آب رو گرفت و ورد مخصوص هم بهش خونده. ما خادمان علم و فرهنگ هم بطری‌های آب نیسان رو که تو شیشه پپسیکولا ریخته بودن زدیم پرشارمون رو. خوب یادمه که دوست همراه من که خواب فیگورهای روشنفکری خاص خودش هم داد، یهو همه اونا رو فراموش کرد و به من گفت رفیق اون آب نیسان خودت هم میدی به من. من هم دور از چشم استاد اخلاق و قرآن در اون فضای معنوی و نورانی قائمکی یه بیلاخ بهش نشون دادم و بعدش با کلی مطالب از پیش آماده شده در مورد تاریخ قرآن و انواع تفاسیر آماده نزول اجلال حضرت آقا شدم. لحظاتی بعد پیرمرد واکر به دستی الله الله گویان وارد اتاق شد. شوهر خاله‌ای با دیسیپلین پیرمردی بود 90 ساله با چهره‌ای تکی‌تکی، خطوط پیشانی ناودون ابروهای پرپشت و سفید شده بود و از اونجا سرازیر رو گونه‌های برآمده و با وجود مکلا بودن عبای مصدق طور هم بر دوش داشت. استاد با سیمایی که حول محور دماغ بزرگ آویزونش مچاله شده بود و کیسه سوند که زیر عبا حمایل کرده بود وارد شد. اگر اغراق نباشه با اون پیش‌زمینه قبلی که مسئول محترم روزنامه زحمتشو کشیده بود، یه لحظه یه شعاع نوری هم پس کله استاد حس کردیم. به احترامش بلند شدیم. مقدمتاً من به قاعده همه نقطه استقلالانی که حاضرن برای آگاهی بخشی به توده بیخبر بیخیال همه چی بشن، شروع کردم به تمجید از مفسر بزرگ و سوال رو اینطور شروع کردم که استاد میدونیم که اولین تفسیر قرآن توسط محمد ابن جریر طبری. هنوز جمله‌مو تموم نکرده بودم که استاد با لهجه و شمرده شمرده گفت بنده طبری را قبول ندارم. با تعجب گفتم بله استاد، یعنی شما معتقد به کدوم نهله از تفاسیر هستید؟ تفسیر معصور، قرآن به قرآن، یا؟ استاد با لحنی که یکم تندتر هم شده بود گفت بنده تفسیر معصور را هم قبول ندارم. چون شنیده بودم اهل علم وقتی به مرحله اجتهاد میرسن کمی عصبی مزاج میشن و اعتماد به نفسشون بالا میره، یقین کردم که سراغ یه این کاره اومدم. این بود که به هوای یه مصاحبه جنجالی پرسیدم استاد مجمع البیان طبرسی رو چطور؟ اونو قبول دارید؟ استاد با عصبانیت عرقچین رو گرفت و در حالی که ما رو نشون کرده بود به خاطر یه لحظه اشتباه در محاسبه پرت کرد سمت میز اصلی روبروش و گفت بنده اون آقا را که اصلاً قبول ندارم. داشتم شاخ در می آوردم و همزمان به این فکر می‌کردم که تو تاریخ چند نفر به طبرسی چیزی رو گفتن و به فرض بیان چند نفر اینو تو روزنامه منتشر کردن. تو همین حالت خشیت و بهت و حیرت بودم که حاج خانم با لهجه مخصوص قزمنه گفت آقامون این روزا فعالیت فکری زیاد میکنن، اجازه بدیدتان داروهاش بدم، بعد مصاحبه حالا دلتان خواست ادامه بدیدتان. حاج خانم بعد این حرف ما رو دعوت کرد بریم به اتاق بغل دست تا استاد داروهاشو بخوره. من و دوستم حاج و حاج و به هوای اتاقی که قرار بود بریم اونجا رفتیم اتاق بغل و نشستیم بغل تختی که اونجا بود و مسئول محترم روزنامه رو با شوهر خاله و خالش تنها گذاشتیم. دوستم که آدم شوخی بود و یکی از وظایفش در طول مصاحبه عکاسی از ما بود، در حالی که هیکل درشتش از خنده دچار رعشه بود و سعی میکرد جلوی خندش رو بگیره، داشت عکسایی که با دوربینش انداخته بود رو نگاه میکرد که یهو مسئول محترم روزنامه با عجله وارد اتاقمون شد و سر ما نهیب که ازگلا خالمون اتاق رو گفت، تو این اتاق، اونم تو رخت خواب خاله من، اینجا چیکار میکنی؟ خب ما اشتباهی وارد رخت خواب مفسر بزرگ قرآن شهرمون شده بودیم، اما خدا وکیلی این که دوتا جوون عذب رو تو خونه یه چنین عالم اینطور خطاب کنن که شما دوتا، اونم نه یکی دوتا، تو رخت خواب خاله من چیکار میکنید، کمی غیر منتظره بود. لذا از رخت خواب خاله با شرمندگی بیرون اومدیم و رفتیم سراغ حاج آقا. حاج آقا کنه و بنیان و مرسوس مردانه و محکم سر جاش چکه کرده بود و منتظر بود با براهین قاطعه ما تحت ما رو
شیرازه نظریات جدیدش کنه. مونده بودم دیگه چه سوالی بکنم. نگاهی به حاج آقا و عینک کاوچویی و شیشه ته استکانیش کردم، چون یادم بود که خداوند در قرآن به موسی میگه با زبون لین و نرم حرف بزن. خیلی آروم پرسیدم استاد نظر شما در مورد تفسیر قرآن به قرآن چیه؟ استاد بلند شد، سلانه سلانه اومد سمت من، صورتش آورد جلو و به من خیره شد. حالت من دقیقا شبیه تصویر قرآن از لحظه قیامت بود. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه، لحظه ای که انسان دلش میخواد از بابا و ننه و برادر و زنش هم در بره. جذبه طرف خدا وکیلی خیلی بالا بود و من از ترس اینکه نکنه بعد اینکه ما رو از تو رخت خوابش بیرون کشیدن غضب کرده باشه، فقط به معلومک مشکی و بزرگش که عین هوی ماهی مرده تو تنگ بلوروی بی هوا وارونه میچرخید خیره موندم و منتظر واکنش بعدی استاد موندم. استاد صورت رو جلوتر آورد و یهو دندون مصنوعی رو تو دهنش جابجا کرد. خب البته طبیعی بود که یه نفر تو این سن دندون مصنوعی داشته باشه، اما از بس خودم آماده سیلی یا ضربه واکر کرده بودم که اصلا پیشبینی این حرکت رو نمی کردم. در نتیجه یه لحظه فکر کردم آرواره طرف از جا در رفت. دلم هوری ریخت با این و خودم رو به خاطر این همه دغدغه فرهنگی و تلاش برای روشنفکری دینی ملامت کردم. ناخودآگاه داشتم خودم رو می کشیدم عقب که حاج خانم با لحجه شیرینش گفت ببم نترسیدان، استاد می خواد جوابتو نبدد. این حرف آرامش عجیبی بهم داد، چون حداقل مطمئن بودم مفسر بزرگ قصد نداره بلای سرمون بیاره. استاد بعد اینکه دندونا رو سر جاش پرش کرد گفت بنده هیچ اعتقادی به تفسیر ندارم، زیرا قرآن تحریف شده است. حس رو که گفت واکر رو کمی بلند کرد و محکم رو زمین کوبید. با تعجب به اطرافم نگاه کردم. دوستم داشت از خنده میترکید، اما هیبت واکر طرف و اون آروارهای هرز که آدم رو یاد انیمیشن عروس مرده تیم برتن مینداخ، اونم مجبور به سکوت کرده بود. با این حال دهنش آورد نزدیک گوشم و گفت بابا رفیق مخ یارو رد داده است، اعتقاداتشم خیلی راسخ است، ولش کن بریم بابا، یارو از بیخ منکر است. خواستم بلندشم برم، اما یه لحظه یاد لحظه وحی تو اون قار تنگ و تاریک و اون همه مصائب در راه ابلاغ رسالت افتادم. فلزا سعی کردم به حرمت و عظمت قرآن هم که شده برم تو مود حضرت موسی که در برابر مار و ملخ ساحرها خدا بهش گفت لا تخف، نترس. فلزا کمر رو راست کردم و گفتم اما استاد علارغم احترامی که براتون قائلم، خود خداش تو قرآن میگه ما قرآن رو در برابر تحریف حفظ میکنیم. پیرمرد اینو که شنید یهوی انگار که به یه لاک‌پشت نوشابه انرژیزا داده باشن یا یه فیلم رو از حالت اسلوموشن بزنن رو دور تند، پیوسته و یک روز و سری گفت میدانی چی است بابام، بنده خدا را هم قبول ندارم. اینو که گفت حاج خانم گفت ای وای خاک حالم حاج آقا. بعد رو به ما کرد و گفت میدانی چیه بابام، حاج آقامون البته منظورش اینی نیست که شما هم بفهمیدان، اینا حرفایی است که بواطن دارد. حاج آقا قبلا با این اصحاب گرمابوی گلستان رفیقاش که خلوت میکرد، اینا که اهل بواطن بودن، تو چش هم که خیره میشدن از این حرفا میزدن. البته حاج آقا ما گاهی حواسش پرت میشد، ملاحظه عوام نمی کند. بابم یه وقت اینا شد تو روزنامه تا ننویسید، اون نظرات جالبشه که قبلا اونا را بنویسید. به عنوان یه عوام که مخاطب سخنان ثقیلی از عالم بالا شده بودم و ظرف وجودیم اصلا جنبه اینجور چیزا رو نداشت، یه لحظه فکر کردم شاید من حواسم پرت بوده، چون تو جایی که یادم میاد نظرات استاد قبل اینکه کلا منکر خودم بشم چیزی تو مایه های کریستوفر هیچنز و ریچارد داوکینز بود. این بود که گفتم چشم، دیگه هیچی نگفتم. مدتی به هیچ سوال و جوابی نشستیم و کمی از باقلوه های حاج خانم خوردیم و بعد کمی تعامل تو ملچ و ملوچ لبای استاد یالا یالا گویان خداحافظی کردیم. وقتی از خونه بیرون اومدیم مسئول محترم روزنامه به من گفت ببینم با اون قلم چی در میاری. با عصبانیت گفتم مرد حسابی، این بنده خدا که به قول عبید زاکانی خیره به ملکوت بود، اصلا چیزی نگفت که من ازش چیزی در بیارم. مسئول محترم با ادبیات فاخری که معمولا در روزنامه رایجه گفت این بنده خدا که اینطور در موردش میگی روزای آخر عمرش است، یه عمر در مسجد محل تفسیر گرفته است، الان اینطوری شده. تو فامیل خیلی اصرار میکنن که قبل مرگ مصاحبه چیزی ازش در بیاد، دل این پیرزنم خوش بشه. حالا تو هم خودت اینقدر نگید، کار خیری انجام بدیه، خودت لوس میکنی. وقتی رفتم دفتر روزنامه میخواستم بی خیال مصاحبه شم، اما وقتی یاد معصومیت و مهربونی اون خاله که سر رخت خوابش خفتمون کردن افتادم و به پیرمرد فکر کردم و از همین مهمتر میخواستم روزنامه نگار باشم، نه اینکه خودم رو با قول اون رفیقم بگیرم، دلم راضی نشد کاری نکنم. نشستم
یه متن خونسو در مورد انواع تفاسیر و این صحبت ها ردیف هم کردم و یه چند تا نقل قول نقص هم بستن تنگ قضیه و دادم برای چاپ. اینقدر اون مصاحبه تو ذوقم خورده بود که هیچ وقت دنبال نکردم ببینم نتیجه چی شد، تا اینکه یه روز رفیقم با یه نسخه از روزنامه و تیتری که خودش با شیطنت انتخاب کرده بود اومد سراغم. روزنامه رو باز کردم، یک زده بودن از استاد به قاعده و شکل و شمایل استاد سید جعفر شهیدی. نیمروخی هم از من که هاج و واج مبهود استاد و آخرین یافته های قرآنیش بودم. نکته خنده‌دار این بود که اون مصاحبه تو جشنواره محلی هم جایزه برد. داورای مسابقه هم از پیشکسوت های بزرگ مطبوعات سراسری بودن. به هر صورت جایزه رو هم بردیم، اما چیزی که از اون ماجرا هیچ وقت یادم نمیره این بود که تیتر اون مصاحبه رو دوست شیطون من اینجور انتخاب کرده بود: مردی با اعتقادات راسخ.
خیلی ممنون از سهند عزیز و از شما که با ما بودن. امیدوارم اگه از این اپیزود خوشتون آمد حتما سهند رو تشویق کنن پادکستش رو را بندازه، چون در گوشی به تا بگم که دو دل بره ای کار دیگه، حالا خود تا دانه. برنامه که شنیدن اپیزود چهارم پادکست شب چراغون بود که مهر ماه 99 منتشر میره. ما محمود فرجامی هستم و با کمک محمد فکری این برنامه رو به گوش و پرده سماخ شما رسوندیم و جد کردیم هر هفته همین کار رو با یک اپیزود تازه بکنیم. موسیقی برنامه رم بابک رجبی ساخته. شب چراغون.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.